بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت نوح علیه السلام در گزارش خودشون دارن توضیح میدن که من با چه بیانی قوم خودم را دعوت به استغفار میکردم. من به قوم خودم گفتم ای خدا که استغفروا ربکم انه کان غفارا، گفتم از پروردگارتون طلب مغفرت کنید که او توبه پذیر است، مغفرت کننده است. اگر از او طلب مغفرت کنید، او آسمان را به شکلی پربرکت بر شما می باراند. اگر از او طلب مغفرت کنید، او شما را با اموال و فرزندان یاری می رساند. اگر از او طلب مغفرت کنید، او برای شما باغها قرار می دهد و برای شما انهار و نهرها قرار می دهد. به قومم گفتم شما را چه می شود که برای خدا وقاری را امید ندارید؟ امید به وقار نداشتن برای خدا، اگه بخوایم خودمونی معنیش کنیم، این چی میشه؟ رو حرف خدا حساب نمی کنیم؟ چی میشه وزن برای خدا قائل نیستید؟ فکر میکنید حرف میزنه نمیتونه عمل کنه؟ بعد حالا برای این قسمتش که شما را چه میشود برای خدا وقاری امید ندارید، میخواد استدلالی بکنه که علل قاعده هر کسی که به آیات خدا توجه داشته باشه باید بالاترین عظمت را برای کی قائل باشه؟ برای خدا قائل باشه و بر اساس این ایمان به عظمت برای پروردگار وعده های او را که گفت یمدد کم و یرسل سما و اینا بپذیره، باورش بشه، یه دستی نگیره، سهل نگیره. ما روی هر آدمی به اندازه وزنش رو حرفاش حساب باز میکنیم. مثلا طرف نمیتونه نون شبش رو پیدا کنه، میاد میگه آقا شماها حرف منو گوش بدید، من برای همه تون یکی یه خونه میخرم. بابا تو نون شبتو نمیتونی پیدا کنی، خودت خونه نداری، خودت اجاره خونتو نمیتونی بدی، بعد چجوری داری وعده میدی که برای همه ما یکی خونه میخری؟ معلومه این وعده وعده پوچ تو خالی سر خرمنه، تو نمیتونی به این وعده عمل بکنی. ما برای اون آدم رجاء به وقار نداریم، امید نداریم اینقدر وزن داشته باشه، اینقدر عظمت داشته باشه که بتونه به اون وعدهش عمل کنه. چون دیدیم دیگه یه وقتایی آدم ها در مقابل وعده خدا این شکلی رفتار میکنن، یعنی انگار یه کسی وعده داده که از عهدهش بر نمیاد. آقا این اندازه ای نعوذ بالله اندازه این حرفا نیستی که به ما میگی آقا شما مغفرت طلب کنید، من علم میکنم بل میکنم، تو نمیتونی. این بی‌اعتنایی این مردم به دعوت حضرت نوح به استغفار و به اون وعده هایی که پیرو به استغفار بهشون داد که گفت خدا چه ها براتون میکند، این بی‌اعتنایی نشون میده برای خدا قائل به وقار نیستن. خب وزن کافی برای تحقق و عمل به اون وعده ها در خدا نمیبینن. حالا میخواد اینو استدلال کنه که شما اشتباه میکنید، اگه کسی خیال میکنه این وعده ها در توان خدا نیست، خدا نعوذ بالله اندازه این حرفا نیست، کسی تو ذهنش چون این خیال خامی رو داره میپرورونه، گوش کنه. این خدا خداییست که این اللهی که شما براش قائل به وقار نیستی، اللهیست که وقد خلقکم اطوارا. اولا خودتون رو نگاه کنید، طور طور خلق کردن اشاره به کیفیت خلقته. وقتی خدا به کیفیت خلقت خود آدم ها داره توجه میده، نشون دهنده یه مطلبی است و اون نفوذ و ظرافت و دقت و کمال قدرت اوست. یه بار این است که خدا آدم ها رو خلق میکند، نگاه میکنی میبینی همه آدم ها رو یه جور خلق کرده. مثلا فرض کنید یه الگو درست کرده، داده از روی این الگو بزنید، میلیون ها آدم دادن همه این هم. خب این یه قدرته. یه بار میبینید دونه دونه ی آدم ها را از هم متمایز خلق کرده، دونه دونه ی خانواده ها از هم متمایزن، دونه دونه ی قبیله ها از هم متمایزن. دونه دونه قوم ها، ملت ها، این اتوار خلق کردن خدا خیلی توش حرف داره. اختلاف السنه، زبون ها مختلف، اختلاف رنگ ها، اختلاف قد، اختلاف استعداد، اختلاف در زیبایی، اختلاف در سلایق، علایق، اختلاف در محیط زندگی، اختلاف در عمر، اختلاف در گرایش های مختلف فکری و غیره. او چی بگم؟ هر قد بخوای بشموری تو حوزه اتوارا جا داره، همه زیل اتوارا می گنجه. چرا اومد زود به این اشاره کرد؟ که شما ببینی اصلا در باره خدا گمان این که خدا نتواند نارواست. خدایی که وقت خلقکم اتوارا، یکی یکی شما را متفاوت از بقیه خلق کرده، یکی یکی خانواده ها و قبائل و اقوام را متفاوت از دیگری خلق کرده تا نظام عالم به بهترین شکلی اداره بشه، جلو بره. خب این یک استدلال، استدلال به خلقت تورتور و گونه گونه خود ما که ثابت کند باید برای خدا قائل به وقار بگید بود، که اگر قائل به وقار بودیم ثابت میکند بعد وعده های او را قبول بکنیم. او وعده میده که آقا استغفار کنید من علم میکنم، یعنی ما بپذیریم، میتونه از عهدش برمیاد. استدلال دوم، الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. هیچ توجه کردید به اینکه خدا چگونه آسمان ها را، هفت آسمان را یکی بر فراز دیگری خلق کرد؟ اولا نگاه رو به آسمون میدوزه، اینکه بدونید فقط قدرت خدا در خلق شما بسنده و خلاصه نمیشه، بلکه به خلق آسمان ها نگاه کنید که انتم اشد خلقا ام السماء، بگید بناها، بزرگتر از شماها آسمان بالا سرتونه که خدا خلقش کرده. همونم اینجوری خلق نکرده که مثلا فقط یه فضای خالی ایجاد کرده باشه، یه فضای خالی لایتناهی ایجاد کرده باشه و خلاص. همون آسمان بالای سر شما را هم هفت طبقه خلق کرده. اگر توجه بکنید و به رابطه ملک و ملکوت بیاندیشید و به مقوله وحی بیاندیشید و به مقوله معاد و غیب بیاندیشید، تمام اینا نشون میده که آقا این آسمان بالای سر طبق بیان قرآن پل ارتباطی ملک و ملکوته. سبع طرائق قرآن میفرماید، هفت تا جاده است که عالم ملک را به ملکوت وصل میکنه. آقا نگید این حرفا آیا در قوم حضرت نوح اصلا اونا ممکن بود اینو بپذیرن؟ قوم حضرت نوح علیه السلام از جاده توحید انحراف زدن، ولی این نیست که خدا نمیشناسن. حالا میرسیم که اینا در جواب حضرت نوح علیه السلام میگن آقا ود و نمیدونم سبا و یعوق و یعوس و یغوس و نصر و اینا رو رها نکنید. اینا کیا بودن؟ اینا بزرگان دینی سابق اونها بودن که اینا در طول زمان افتاده بودن از خدا پرستی به پرستش این بزرگان دینیشون. یعنی انحرافی که شیطان براشون ایجاد کرده بود، مثل اینکه مسیحی یا حضرت عیسی را خدا در نظر میگیرن، یا مثلا یهودی ها عزیر علیه السلام را خدا در نظر میگیرن، یا بعضی ها توی مسلمان ها حضرت علی را خدا در نظر میگیرن و از جاده توحید خارج میشن. اینا این شکلی بودن، اینا رفته بودن سراغ پرستش مردان دینی گذشته خودشون. لذا این نبود که این قوم هیچ سابقه ای راجع به خدا و وحی و هفت طبقه بودن آسمان و هیچی دیگه بگید ندارن، داشتن. زو حرف حضرت نوح خطاب به اینا به جایه، چون پایه ها و زیرساخت های اعتقادیش تو اونا بود اصلش. انحرافه رو حضرت نوح میخواد از بین ببره. هیچ توجه کردید خدا چگونه خلق کرد هفت آسمون رو طبق طبق بر فراز دیگری؟ و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. ماه را تو این هفت آسمان به عنوان نور و خورشید را تو این هفت آسمان به عنوان سراج قرار داد. سراج منبع نوره، سراج چراغ. الان این نورافکن سراجه، این چراغ، این نور خودش منبع نوره. خورشید این حالت رو داره، اما الان اون ساعت منبع نور نیست، اما از اون ساعت نوری به چشم من میتابه که من میبینمش، اون میشه نورن. یعنی همین که خدا میفرماید قمرن سراجن، قمرن و جعل القمر فیهن نورن و جعل شمس سراجن، خود این داره حکایت میکنه که قمر انعکاس نور خورشید است. اون سراجی که منبع نوره خورشیده، قمر نورش رو داره منعکس میکنه. خدا ماه را تو هفت آسمان نور و شمس را در هفت آسمان سراج قرار داد. اینجا یه نکته ای هست. یکی میگه آقا ما تا شنیدیم اینه که آقا خورشید و ماه و ستاره ها و سیاره ها و همه اینا مال آسمان چندمه؟ اوله دیگه. ولقد زینا السماء الدنیا به مصابیح. خب علل قاعده خورشید و ماه هم تو سماء دنیاست، جزء آسمان اوله. الان چرا میگه جعل القمر فی هن؟ این هن هفت آسمانه. مگه ماه تو هفت آسمانه؟ مگه خورشید تو هفت آسمانه؟ دقت کنید، دقت کنید. حالا که فعلا یه قمره، نمیگه هفت تا قمر، که یه قمر. دقت کنید توضیح بدم. این که میفرماید هفت آسمان طبق طبق خلق شده، به این معنا نیست که شما فکر کنید مثلا از رو زمین تا کیلومتر 1000 آسمان چندم؟ اول. از 1000 تا 5000 آسمان دوم، 5000 تا 50000 آسمان سوم. اینجوری نیست، کیلومتری نیست آسمون ها. شما هر قدر از زمین بری آسمان چندمه؟ اوله. هر قدر میخوای برو. خدا میفهمد من آسمون رو خلق کردم، هر لحظه هم در حال چی هم؟ توسعه هستم. هر چی هم به شما بری، سرعت خدا از شما بالاتره در توسعه آسمان ها. شما هیچ وقت به پایان آسمان نمیرسی. هر قدر میخوای ذهنت رو حرکت بده، تا هر جا میخوای برو، تا صدها میلیارد کهکشان برو، تا هر جا دوست داری برو، همش آسمان اوله. پس آسمان دوم کی، کجا، چطور؟ آسمان دوم باطن آسمان اوله. این طبق طبق بودنش نه به این معناست که مثل پوسته های پیاز رو هم باشن. باطن آسمان اوله، حقیقت آسمان اوله. همینطور که آسمان سوم حقیقت آسمان دومه، همینجوری تا برید به آسمان هفتم، تا برسید به عرش، که عرش حقیقت آسمان هفتمه. خب حقایق باطنیه هستند آسمان‌های بعدی، مثل باطن‌های قرآن. این قرآن اهل بیت علیه السلام فرمودن هفت باطن داره. این هفت تا باطنش کجاست؟ تو دل خودشه، باطنشه. باطن آسمان اول عالمی بسیار عظیمتر از خود آسمان اوله. چرا؟ چون کلن باطن عظمتش از ظاهر بگید بالاتره، چون اونجا موانع حجابها کمتره، حقیقت نابتره. باطن آسمان سوم عظیمتر از باطن آسمان دومه. همینجوری برید تا برسید به خب علل. با این نگاه، با این نگاه، هر جا که آسمان اول است، باطنی به نام آسمان دوم هم هست، باطنی به نام آسمان سوم هم هست. لذا اگر در آسمان اول قمر است، این قمر در هفت آسمان باطن دارد تا خود عرش. اگر در آسمان اول شمس است، این تو آسمان‌های بعدی باطن دارد، حقیقت باطنیه دارد. لذا این قمر و این شمس فیهنه، همونطور که در آسمان اول قمر نور است، در تمام آسمان‌ها قمر نور است. همونطور که در آسمان اول شمس سراج است، در تمام آسمان‌ها شمس سراج است. منتهی دیگه تو آسمان‌های بعدی به تناسب اون آسمان بعدی، که اون آسمان بعدی حقیقت باطنی آسمان اول است، تا بره برسه به عرش الهی. بله. نه موازی، در طول، در طول. حقیقت باطنی یعنی اون یعنی شما اینی که در ظاهر داری میبینی جلوه ای از اون حقیقت باطنیه. اون حقیقت باطنی شکل و شمایلش اینجوری نیست. شکل و شمایلش اصلا مثلا شما از آسمان چهارم به بعد دیگه شاید اصلا اثری از ماده یا مادیت وجود نداشته باشه. در آسمان در عرش الهی تجرد محضه. آره، اینی که ما تو اول داریم میبینیم این جلوه مادی آسمان دومه و این حجاب ها به تدریج، یعنی با تعدد آسمان ها رقیق تر تا به تجرد محض میرسه. عرش خدا تجرد محضه، یعنی اونجا دیگه ماده یا مادی چیزی وجود نداره، اونجا هرچیه عین حقیقته، عین وجوده. حالا که ما نمیتونیم، من نمیتونم، حداقل بنده نمیتونم بفهمم، تصوری ذهنی یا شکل شمایلی ازش نداریم. ما داریم الان با ابزار عالم ماده تفکر میکنیم، با ابزار عالم ماده تحلیل میکنیم، یه چیزایی رو هم میتونیم تعقل بکنیم، اما دیگه تصور و شکل و شمایل از توان ذهنی ما حداقل امثال من بیرونه. ما فقط این مقدار میتونیم بگیم من از این آیه این رو میفهمم. اگر میفرماید جعل القمر فیهن، این اگر قمر فقط قرار بود تو آسمون اول باشه و اصلاً اثری از این قمر یا اون ما به ازای غیبی و باطنی این قمر تو آسمون‌های بعدی نباشه، دیگه این فهنه درست نمی‌شد. این فهنه وقتی صحیح است که این قمر تو تمام این باطن‌های هفتگانه، آسمون‌های هفتگانه باشه، حالا تو هر کدوم به تناسب خودش. حالا این جهان‌های چند بعدی که ازش یاد می‌کنید، من شخصا اطلاعات زیادی راجبش ندارم که بتونم تطبیق بدم بگم آیا همین باطنها را میشه در نظر گرفت یا نه. تا جایی که بنده حالا میدونم، یعنی یه سراغ اولیه میخوام اگر بگیرم، متافیزیک به معنی ماوراء الطبیعه مورد تأیید خیلی از این تئوریسین هایی که صحبت از جهانهای چنبودی یا عوالم موازی یا غیره میکنن نیست. یعنی اینا همه خانشهاییست مادی همشون از همین دنیا، و میخوان در واقع یک جوری بعضی از مسائل غیب را با یه منطق مادی حل و فصلش بکنن. یعنی در واقع یک حرکت فیزیکی، یک خانش فیزیکی به جای یک نگاه متافیزیکی، به جای اینکه به وحی اعتماد بکنیم در تحلیل غیب، بخوایم با فیزیک غیب را تحلیل بکنیم، با خطکش ماده بخوایم غیب را محاسبه بکنیم. این توان این خطکش نیست، این ظرفیتش نیست. آقا میکروسکوپ و خطکش و نمیدانم متر و اینجور چیزا، اینا به درد ماده و آثار ماده میخوره. ما وقتی میگیم آسمان دوم، یعنی از ماده عبور کردیم، به مثال رسیدیم. وقتی میگیم آسمان سوم، یعنی از مثال هم عبور، از شبه هم عبور کردیم، به عقل رسیدیم. همینجوری ما هی داریم میریم بالا، میریم بالا تا برسیم به تجرد محض که دیگه اونجا هیچ اثری از ماده نیست. لذا فکر میکنم این تحلیل ها تلاشی است، در بعضی موارد هم ناکام و بعضی از موارد هم به شدت در هم آمیخته با تخیلات، تخیل های بی استناد، تخیل های بی استدلال که سعی میکنن در قالب فیلم ها و سناریوهای مختلف به خورد بشر بدن و اون بشر رو راجبش متقاعد بکنن بدون اینکه استدلالی براش بکنن. حالا این یک نطق کوچیک، اصلا نمیتونم این نطق رو نه علمی فعلا ارزیابی میکنم نه راجب اون نظر نهایی دارم، اما میخوام بگم نمیشه به سادگی تطبیق داد. خواهش میکنم. بله، احاطه کننده هست، نه به معنی فیزیکی، نه به معنی مسافتی که بگیم تا یک کیلومتری آسمان اوله، ولو یک میلیون کیلومتر، ده میلیون کیلومتر، از اونجا به بعد دیگه میشه دوم. نه، شما هر چی بری آسمان اوله، و باطن کلن بر ظاهر احاطه دارد، ولی جنس احاطه باطن بر ظاهر احاطه رتبه بالای وجود بر پایینه، نه احاطه‌ای که از اطراف او رو بخواد در بر گرفته باشد و بزرگتر از اون باشد به لحاظ حجمی. بله، حقیقت معناییه. مثال قرآن رو برای همین زدم. این الان قرآن، این قرآن باطن‌هاش بزرگتر از این نیستن که، از نظر حجم اصلا جنس باطن‌های قرآن حجمی نیست که. شما الفاظ قرآن یه حجمی داره، بالاخره بنویسیش رو کاغذ 600 صفحه میشه مثلا، اما معنای باطنی قرآن دیگه با حجم و صفحه و کاغذ و تعداد کلمه قابل سنجش نیست. اون حقیقت باطنی است که این کلمات جلوه است از اون، یه نمایش مادی است از اون حقیقت باطنی. همه ما آدم ها در درون خودمون میتونیم این معنا را وجدان کنیم. الان همین جسم ما جلوه ایست از روح ما. کو روح ما؟ روح ما مثلا اطراف جسم ما رو گرفته، گنده تر از جسم ماست، کوچکتر از جسم ماست. روح ما یه حقیقتی است که جسم ما داره از اون حکایت میکنه، جسم ما داره اون رو بازگو میکنه. آره بله بله. حالا عقل به اصطلاح فلسفی خودش یکی از عوالمه، خودش یکی از آسمون هاست. اما حالا عقلی که باز ما تو قرآن ازش صحبت میکنیم همون حقیقت روح انسانه. بله بله اونم شامل، بله اونم شامل میشه. اون جز اون در واقع عقل عنوان دیگری است برای روح انسان. روح انسان در یک منظر نامش عقل است، روح انسان از یک منظر نامش قلب است تو قرآن، روح انسان از یک منظر نامش نفس است. یعنی نامهای مختلف داره یک حقیقته، مثل که خدا اسامی متعدد داره. خدا را از یک منظر قادر است، از یک منظر عالم است. این نیست که قدرت خدا یه تیکه‌ای از اوست، علمش یه تیکه‌ای از اوست. نعوذ بالله، او که تجزیه نمیشه، او احده. او به عنوان بسیط بی نهایت عالم است، به عنوان بسیط بی نهایت قادر است، به عنوان بسیط بی نهایت حی است. حالا انسان در اون جایگاه بساطت روحیش، البته نه بی نهایت، قلب است. در اون جایگاه بساطت روحیش عقل است، تو همون بساطت روحیش نفس است. تعابیر متعددی که قرآن ازش داره. خب حالا اینا احتیاج داره هم به تدبر موضوعی هم به مطالعات دقیق‌تر فلسفی. حالا کسایی مثلا علاقه دارن میتونن دیگه مثلا بحث‌های قرآن، خیلی از آیات قرآن مطالعات در واقع فیزیکیه، ما رو دعوت داره میکنه به مطالعات فیزیکی، بعضیا دعوت میکنه به مطالعات زیستی، بعضی‌ها دعوت می‌کنه به مطالعات اقتصادی، بعضی‌ها دعوت می‌کنه به مطالعات فلسفی. یکی از اون بحث‌هایی که دعوت به مطالعات فلسفی است، مقوله هفت آسمانه. کسی بخواد واقعاً این رو درک بکنه، عوالم رو اینا رو، باید یه مقدار به هر حال یک زحمت مطالعات فلسفی بده. طبیعتاً حوزه عقل هم بایدها و نبایدهای خودش رو داره، نجات از مغالطات توش مطرحه، تفاوت بین تخیل و تعقل توش مطرحه و هزار حرف دیگه. خب و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. شما برای همچی خدایی وقار قائل نیستید که از طرفی خلقکم اتبارا، از طرفی خلق سبع سماوات طباقا، از طرفی جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. اگر خورشید و ماهی تو عالم میبینید، تا تمام طبقات هفتگانه آسمان همه را او جعل کرده به عنوان نور و به عنوان سراج. بعد این الله و الله انبتکم من الارض نباتا، شما را از زمین رویانده، همون جوری که چی رو می رویاند؟ گیاه را می رویاند. تک تک شما را از زمین رویانده. کی میتونه بگه من از زمین رویانده نشدم؟ همه ما از زمین رویانده شدیم، از عناصر زمین، همین خاک تبدیل به ما شده، شدیم آدم، داریم رو زمین راه میریم، یه تشخصی داریم، وجودی داریم. ثم یعیدکم فیها، حواستون باشه این انبتکم معلوم شد چرا گفت، این تیکه آخر استدلال حضرت نوح برای چیه؟ برای اینه که بگه این مالکم لا ترجون لله وقارا به اینجا ختم نمیشه. شما اگر به درک عظمت او نرسی، فردا روزی که او شما را میمیراند همونطوری که شما را زنده کرد، فردا روزی که او شما را برمیگرداند همونطوری که شما را رویانید، اون فردا روز رو میخوای چه کنی؟ یعنی این عالم رو حساب کتاب بنا شده. صرف این که شما بله یک وقاری قائل نشدی و دستت خالی مون، این نیست فقط. والله انبتکم من الارض نباتا، این استدلال معاد است. حالا مدعا چیه؟ مدعا اینه ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، همین خدایی که شما را از زمین رویانیده دوباره شما را به زمین بر میگردانه و دوباره هم از زمین اخراجتون میکنه. این اخراج بعدی معاده. آقا چطور ممکنه؟ همونطور که بار اول ممکن بود. چطور بار اول از زمین رویانده شدی نگفتی چطور ممکنه؟ چطور بچه هاتون به دنیا میامد تو دامانتون نمیگفتی چطور ممکنه؟ از کجا اومد این بچه؟ این نبود، به وجود آمد. چطور به وجود آمد؟ تا
تو که خلق نکردی، خودت هم میدونی. چطور اونجا نمیگی چطور ممکنه؟
لذا اون انبتکم را میگه که یعیدکم را بگه جفت شما مقدمه قرار بده برای یخرجکم اخراجا. حالا والله، این اللهی که تا اینجا ببینید چیا را گفته، دقت کنید ما مسیر استدلالی حضرت نوح را گم نکنیم. بعد از مالکم لا ترجون لله وقارا، بعد از اون اول فرمود وقد خلقکم اطوارا. یه نگاه به کیفیت خلقت خودمون بندازیم، بعد ما رو برد تو آسمون. الم ترو کیف خلق سبع سماوات طباقا. بعد تو این کیف خلق سبع سماوات طباقا به دو عنصر خورشید و ماه به عنوان نیرین آسمان اشاره کرد که در هفت آسمان حضور دارن، که حالا این دوتا معمولا خورشید و ماه وقتی تو قرآن در کنار هم مطرح میشن حکایت از انتظام زندگی بشر دارن، تقویم شمسی قمری بشر را حکایت میکنن، نظم زندگی بشر را حکایت میکنن، گردش ایام را در زندگی بشر حکایت میکنن، چرخش فصول و شهور را در زندگی بشر حکایت میکنن و الاخر. و بعد از اون اومد به مسئله معاد تأکید کرد که آقا اگر شما از زمین رویانده شدی یک بار، بار دیگر به زمین بر میگردی، سپس دو مرتبه خدا شما را اخراج خواهد کرد. حالا همه اینا رو گفته اما هنوز به خود این زمینه اشاره نکرده، مثل اینکه تو این استدلال شما، آسمون، معاد، زمین چی؟ لذا در ادامه میفرماید والله جعل لكم الارض بساطا، همین خدا زمین را برای شما بساط، فرشی گسترده قرار داد. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، تا در زمین در راه‌های فراخ سلک بکنید، حرکت، سلک حرکت، سلوک داشته باشید، حرکت داشته باشید. در واقع آوردن زمین به این مجموعه، اضافه کردن زمین به این مجموعه برای کامل کردن استدلاله. خوب دقت بفرمایید. خب خلقت شما اطوارا، این یک. دو، خلقت هفت آسمان طباقا، این دو. سه، جعل قمر در هفت آسمان نورا و جعل شمس در هفت آسمان سراجا، این سه. چهار، رویاندن شما از زمین نباتا و برگرداندن شما به زمین و خارج کردن دوباره شما از زمین، یخرجکم، بگید اخراجا. خب حالا اینجا صحبت از این شد که شما از زمین رویانده میشید، به زمین برگردونده میشید و از زمین خارج میشید اخراجن. تا اینجا انسانها، آسمان، معاد مطرح، از این زمینش گریز میزنه به یه مکملی تو این استدلال. اون چیه؟ جعل زمین بساطا. الله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، برای سلوک در راه‌ها یا همون سبل فجاجا. فجاج یعنی فراخ، سلوک در راه‌های فجاج، فجاج یعنی فراخ، گسترده. زمین را مانند بساطی آماده
که امکان تحرک و جابجایی روی زمین به شما بخشید قرار داد که بتونید در راه‌های فراخ روی زمین حرکت بکنید. حالا راه‌های زمینی، راه‌های دریایی، راه‌های آسمانی، همه متعلق به زمینه. و امورات خودتون را روی زمین چه کنید؟ رتق و فتح کنید. از این بساط گسترده استفاده کنید. از زندگی انسان حرکت رو زمین رو حذف کنید دیگه چیزی نیست. همه چیز با حرکته. کاش داشت، برداشت، فروش، خرید، تمام اتفاقاتی که روی تو زندگی انسان داره میفته تابعی است از چی؟ از حرکت. الان چجوری شد؟ الان از یک منظر نگاه بکنید. این مسئله، این 5 تا بیان حضرت نوح علیه السلام شامل دنیا و آخرت هست. از یک منظر نگاه کنید، شامل انسانها، آسمان و زمین است. از یک منظر نگاه کنید، شامل کیفیت بیان، کیفیت ربوبیت پروردگار عالم است. از یک منظر نگاه کنید، اثبات کننده قدرت خداست. یعنی حضرت یه مجموعه ای رو بیان کرده، اینا سرفصل هایی است که البته میگم اینا رو خودش دونه دونش هر کدومش قابل کلی بحثه. سرفصل هایی رو در مقابل اینها باز کرده که با این تکیهگاه به اونها بگه چطور برای صاحب و مدیر و مدبر و خالق و رب این مجموعه شما قائل به عظمتی نیستید که رو حرفاش حساب بکنید. آخه آدم رو حرفای کسی حساب نمی کنه که ازش چیزی ندیده باشه. چی از اون ندیدید؟ تبیین قدرت، تبیین حکمت، تبیین ربوبیت، تبیین جامعیه، دنیا آخرت، آسمان زمین شما. آره، یعنی از همه جهت بهش پرداخته. حالا انشاءالله یه تأمل دوباره ای بکنید. اگر من یک تأمل بازم انشاءالله اگه خدا روزیم کرد یه فرصتی باز بکنم راجع به این 5 تا محور بیشتر صحبت کنم، این کار رو خواهم کرد توی حالا دور بعدی یا بعدن. لتس لکومن هاسو بلن فجاجا. خب قال نوحون. خب ببینید یادتون باشه اینا همه قال نوحون بود. ببینید، بله اینجا، اینجا فقلتو استغفرو انهو تا برسد به اینجا آخر این و قال نوح. قال نوحون، نوح گفت رب پروردگارا این همه که گفتم بهشون استغفرو یرسل، استغفرو یمدد، استغفرو یجعل، استغفرو یجعل، مالکم لا ترجون لله وقارا و این 5 تا، این مطالبی که به اینها گفتم این شد نتیجهش. قال نوح رب، نوح گفت پروردگارا انهم عصونی، اینا با وجود این دعوت مهربانانه و مستدل و مبرهن و دارای تکیه‌گاهی که من از اونها داشتم، اینا از من سرپیچی کردن. این عصونی مال کدوم قسمت از اون 3 تا محوره؟ عتیون اگر نشد شد عصونی، یعنی دیگه به تقوا نمیرسد، به تقوا نرسید، به عبادت نمیرسد، به عبادت نرسید، عذاب میاد دیگه. قال نوح رب انهم عصونی و تبعوا، اینجا شو دقت کنید، و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. آها، این حالا اون نکته‌ای که من عرض کردم، اینا تبعیت کردند به جای من، تبعیت کردند از کسی که اولا مال داشت و ولد، یعنی ثروت داشت و قدرت، ولی ثروت و قدرتش اضافه نکرد جز بر خسارت او. حالا یادتون باشه چرا حضرت نوح فرمود استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. اینا حضرت نوح را دارن مقایسه میکنن با سردمداران ثروتمند قدرتمندی که اونها را
با تکیه به ثروت و قدرت خیش دارن به سوی خود بگید میکشند، ولی از یه چیز غافلند. هر ثروت و قدرتی برکت نیست، هر ثروت و قدرتی نعمت نیست. خدایا اینا از من پیغمبری که اگر از من اطاعت کرده بودند به ثروت و قدرتی که برکت داشته باشد هم میرسیدند، اینا از من سرپیچی کردن، تبعیت کردن از کسی که مال داشت، ولد داشت، ولی مال و ولدش زیاد نکرد بر او جز خسارت را. رفتن دنبال ثروتمندان و قدرتمندان خسارت زده ای که ثروت و قدرتشون اونها را از عبودیت خدا منصرف کرده بود. اینا دنیای نقد خدا گریزان را به اون دنیایی که با تقوا میتونستن بسازن برای خودشون چیکار کردن؟ ترجیح دادن. دنیا را اگر با تقوا برای خود ساخته بودن مخرب آخرتشون نبود. اون دنیای نقد خدا گریزان را ولو به قیمت تباهی آخرت ترجیح دادند بر اون دنیای بعد از تقوای خداگرایان که آخرت هم توش بود. این کارو کردن و تبعو. پس معلومه در مقابل نوح علیه السلام یک شخص معینی وجود داره. اینا منو رها کردن دنبال چنین شخصی رفتن و تبعو من، تبعیت کردن از کسی که لم یزده ماله و ولده الا خسارا، کسی که مال و ولدش جز بر خسارتش نیفزود. و مکرو مکرن کبارا، و اینها مکر کردند، مکری بزرگ. ببینید از ادامه این سخن مکرو مکرن کبارا فهمیده میشه همین مردمی که تابع اون من لم یزده ماله و ولده الا خسارا شدند، حالا در یک نگاه خودشون دو طیفن. یه طیف مکارانی که در لایه خواص دارن این مردم را به انحراف میکشونن و آگاهانه دارن اینها را به سمت تباهی سوق میدن، یه طیف دیگر هم بدبختانی که حرف اینها را چه میکنند؟ باور میکنن، گوش میدن. از کجا این حرفو میزنی؟ از ادامش نگاه کنید. و مکرو مکرن کبارا، و مکر کردند مکری بسیار بزرگ. اون مکر چه بود؟ و قالو، و گفتند لا تذرن آلهتکم، گفتند خدایانتان را رها بگید نکنید. مکرشون این بود که اون خداگریزی را بهش پوشش چی دادن؟ پوشش خدایی دادن. اون فرار از قبول بندگی خدا را یک لباس خداگرایانه کاذب دروغینی بر تنش کردند. با این منطق لا تذرن نه. خب کیا گفتن لا تذرن نه؟ همینایی که مکر کردن. به کی گفتن لا تذرن نه؟ به اونایی که مکر پذیرفتن. پس دو گروه شدن، مکر کنندگان، مکر شوندگان. خود به خود در این قسمت قوم نوح علیه السلام به دو طیف تقسیم شد، طیف مکر کنندگان و طیف مکر شوندگان، فریب خوردگان، فریب کاران، فریب خوردگان. فریب کارانشون که فریبی بزرگ را سامان دادن، حرفشون این بود لا تذرن آلهتکم، آقا خدایان خود را رها نکنید، این مرد آمده شما را از دین جدا کنه، این مرد آمده شما را از خدایانتان جدا کنه، چطور میتونید خدایان مقدس خود را، ود را، سوا را، یغوس را، یعوق را و نصر را رها کنید؟ پس پنج تا خدا تو این قوم، برای این مردم پنج تا اله، پنج تا معبود وجود داشته. این معبودا کی بودن؟ یکی به نام وده، لا تذرن ودن ولا سواعن، یکی سواعه، یکی یغوسه، یکی یعوقه، یکی هم نصره.
پنج تا اسمه، اسم پنج تا آدمه که شما برید. البته اینجوری میگن، میگن اسم پنج تا آدمه که اینا از بزرگان دینی قوم نوح علیه السلام بودن. حالا مثلا شما بگید پیغمبرزادگان بودن، چرا؟ الان از اینا بت ساختن، یعنی اصلش از کجا در اومده؟ مثل لات و عزا و هبل، اصلش چیه؟ فرشتگان الهی هن. تو ذهن اون مردم اینا سه تا فرشتن که نام دختر بر این فرشته ها نهادن و اونا رو بین خودشون و خدا چی قرار دادن؟ شفیع قرار دادن، واسطه قرار دادن، واسطه خیالی. اینجا هم همین جریانه. ود و سوا و یغوس و یعوق و نصر پنج نفری هستن که این مردم اونها را اله خیش قرار دادن. یه چیزی رو دقت بکنید، جریان تعریف اله یه مسئله سابقه داری در تاریخ بشره. هیچ وقت بشر از این تعریف اله در جاده‌های انحرافی از تعریف اله بی نیاز نبوده، هیچ وقت. همیشه هر وقت به انحراف رفته یه الهی هم واسه انحراف خودش تراشیده. چرا؟ کل ماجرا اینه، خدا و پذیرش خدای یگانه تو منطق دین، منطق دین تحریف نشده و ناب، یه لازمه ای داره. کسی اگر میگه من بنده خدام باید تقوا پیشه کنه و باید برای این تقوا پیشه کردن از یک روش مشخصی پیروی کنه که روش انبیاست. یعنی باید سبک زندگی پیشنهادی انبیا را قبول کنه و تو اون سبک زندگی پیشنهادی متقیانه زندگی کنه و بندگی خدا تحقق پیدا کنه تا ایمان به خدا معنی داشته باشه. یعنی ایمان به خدا یک امر مسئولیت آور است، ایمان به خدا یک امر دغدغه آور است، مسئول کننده است، تکلیف آور است. آدم هایی که دوست دارن از ایمان به خدا فرار کنن در حقیقت از چی فراری هن؟ از مسئولیت و تکلیف و دغدغه و لزوم قبول یک سبک مشخص در زندگی و بایدها و نبایدها فراری هن. نمیخوان اینو نمیتونن، نمیخوان بپذیرن. خب از طرفی میدونن خب بالاخره این عالم خالقی دارد، رازقی دارد، مالکی دارد، خب اینم که هست اونو چی کارش کنیم؟ میان اینا یه راههای ارتباطی جعلی بین خود و بین اون خالق، اون مالک میسازن، واسطه های جعلی میسازن که هم به اون خالق و مالکه برسن و یه جورایی به خودشون بگن ما از او دست بر نداشتیم، هم اون مسئولیتی را که واسطه های واقعی برای خداگرایی تعریف میکنن اینا اونو نداشته باشن. یعنی خداگرایی بی مسئولیت، همون چیزی که تو سوره معارج شما دیدید شبیهشو، خداگرایی بی مسئولیت، بی شریعت، بی قانون. راحت باشید. خب این قضیه در تمام ادیان الهی وقتی که میخواستن به انحراف کشیده بشن شکل گرفته. حالا اینا در قالب ود و سوا و یغوس و یعوق و نصر، یه جماعتی مثل در واقع پیروان ابراهیم علیه السلام که کارشون کشید به لات و عزا و هبل و امثال اینها، یه جماعتی مثل اهل کتاب که به اله خدا بودن عیسی علیه السلام، یا تو مسلمونا که به خدا بودن امامان بخوان قائل بشن. و یه جورایی از قبول اینکه خدا برای ما روش زندگی تعریف کرده شانه خالی کنن، پارتی درست بکنن. خیلی خوب، حتی اینه خیلی راحت، هر وقت یه پیغمبری بیاد و بخواد توحید حقیقی و مسئولیت پذیری توحیدی را توی جامعه جا بندازه، در مقابلش در میان
زود فریاد و الها و الله ها سر میدن، زود به مردم میگن مواظب باشید شما را از اون ارتباط نابی که با خدا دارید، حالا از هر طریقی شما را از اون نندازه ها، بی خود نیاد یک فضایی را غالب بکنه به عنوان یک مثلا روشی، به عنوان یک مکتبی برای شما بگه خداگرایی اینه ها. لا تذرن ای مردم هشدار، لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودن. آلهه یعنی اون کسانی که شما بهشون گرایش دارید، معلوم از الهه به معنی عشق و گرایشه، اونایی که شما بهشون گرایش دارید، شما بهشون عشق دارید، شما به سمت اونها میل دارید، اونها از شما نگیرن، بیچارتون نکنن. ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا. تو یک کلام میفرماید و قد اضلوا کثیرا، خدایا این مکاران گروه زیادی را به گمراهی کشیدند، خودشون گمراه بودن، هیچ با این مکر کبارشون که گفتن لا تذرن آلهتکم، با این مکر کبار عده زیادی را به گمراهی کشیدند. و لا تزد الظالمین الا ضلالا، خدایا جز بر زلالت و گمراهی ظالمان میفزا. اینجا ظالمان میشن کیا؟ همین مکاران. جز بر زلالت و گمراهی ظالمان میفزا. خب ببینید تا آیه 24 که آمدیم، الان شما اگر به سابقه سوره نگاه کنید، حضرت نوح علیه السلام از آیه 5 تا 24 تو سه ردیف گزارش خودشو تنظیم کرده، یه گزارش خیلی قشنگ طبقه بندی شده است. هر ردیف از گزارش نوح علیه السلام یه دعوتو توش داره. ببین قال رب انی دعوتو انی کلما دعوتو ثم انی دعوتو، هر کدوم از این دعوتوها سرفصل یه قسمت از این گزارشه. در مقابل هر کدوم از این دعوتوها هم یه عکس العمل داریم، یعنی یه ستون، ستون اقدامات نوح علیه السلام تو گزارش ایشون، یه ستون، ستون عکس العمل قومه، یعنی یه گزارش دو ستونه یه سه ردیف است. تو هر ردیف یه قسمت از گزارش کاری که نوح انجام داد، یه قسمت از گزارش کاری که قوم انجام داد، باز نوح قوم، باز نوح علیه السلام قوم. ردیف اول چیه؟ ردیف اول دعوت شبانه روزی است. عکس العمل قوم چی بوده؟ فرار بیشتر. این یه اجمالی از کلیت دعوت و عکس العمل. خدایا دعوت من شبانه روزی بود، عکس العمل اونها چی بود؟ فرار بیشتر بود. این یک. ردیف دوم حکایت از غایت دعوته، یعنی دعوت من به سوی چه چیز بود؟ به سوی مغفرت تو بود. کلما دعوتهم لتغفر لهم، عکس العمل اونها در دعوت به مغفرت چی بود؟ هرچه بیشتر تلاش که نشنوند و استکبار ورزیدن، یعنی خود را از مغفرت تو چی دیدن اینا؟ بی‌نیاز و برتر دیدن. یعنی گفتن، اصلا با خودشون گفتن ما احتیاج به مغفرت خدا نداریم، ما کارمون جای دیگه درست شده. اون جای دیگه چیه؟ همون ود و یعوق و یعوس و یغوث و نصر و سواء و ایناست. اونجا ما کارمون درست کردیم، ما نیاز نداریم خدا ما را مغفرت کنه. این ردیف دوم. ردیف سوم که از آیه 8 تا 20 همون لتغفر لهم را چیکار کرده؟ باز کرده. این کلما دعوتهم لتغفر لهم چجوری بود؟ اینجوری بود: انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم و اسررت، اعلنت لهم و اسررت لهم، تعبیر این درسته؟ اسرارا من بهشون گفتم که استغفروا ربکم انه کان، بگید غفارا، استغفروا چند تا کار براتون میکنه، یرسل، یمدد، یجعل، یجعل،
باورشون نشد. گفتم ما لکم لا ترجون لله وقارا، بعد برای ما لکم لا ترجون لله وقارا استدلال چیدم. گفتم این خدا خداییست که آقا قد خلقکم اتبارا، هفت آسمان طباقا، نمیدونم قمر نورا، شمس سراجا، رویاندن شما از زمین نباتا، برگردوندنتون به زمین و اخراج دوبارتون اخراجا، جهل زمین بساتا، رو زمین سو بلند فجاجا، هر جور استدلالی که میشد بیارم تا اینا برای خدا قائل به وقار بشن و رو وعده های خدا حساب بکنن و حاضر به استغفار بشن، اینا رو انجام دادم. اینا چی کار کردن؟ خدایا عصونی، اینا سرپیچی کردن. اینجا هم در واقع داره تفصیل گذشتهشو بیان میکنه چجوری اینا اصرار ورزیدن بر روش خودشون. این شکلی از من سرپیچی کردن، افتادن دنبال ثروتمندان قدرتمندی که از دنیای خود خیر ندیده بودن. اون وقت این ثروتمندان قدرتمندی که خیر از دنیا ندیده بودن شروع کردن این مردم را با مکر به انحراف کشیدن. اونم چه مکر بزرگی، لباس خداگرایی بر اون مکر بیمسئولیتی پوشندند، در قالب معنویت این مردم را از قبول دین دور کردند، این مصیبت را بر سر این مردم آوردند. بعضی خیال میکنن اینایی که در مقابل حضرت نوح بودن، حالا فیلم نوح رو اگه نگاه کنید که هالیوود ساخته همینه دیگه، که مثلا یه مش آدم بی فرهنگی که فقط وحشی، وحشی به تمام معنا، این شکلی نیست. در پوشش معنویت ادعای نوح را کوبیدن، نفی کردن و این بزرگترین مکر بود، بزرگترین مصیبت بود. نوح مواجه بود با کسانی که دم از دین میزدن، دم از خدایان میزدن، دم از معنویت میزدن، دم از اله و آلهه میزدن. این مشکل بود، این مصیبت بود، توحید ناب بود نوح و اونها شرک در لباس خداگرایی بودن. این مشکل بود، کار سختی بود. لذا 950 سال قرآن میگه طول کشید پیغمبری نوح تا وقتی که اعلان گزارش به خدا بکنه. یه گزارش با سه سرفصل در دو ستون ارائه کرد. انشاءالله ادامه بحث بعد از نماز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.